بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله مسائل مربوط به قتل اونجا مقدمتاً دو تا نکته لازم بود مطرح بشود. نکته اول درباره این بود که آیا قتل از مسائل علم اصول است یا از مسائل علم کلام. این بحثش گذشت. و اما مقدمه دوم درباره تقسیمی هست که مباحث کتاب رو جدا میکنه. مرحوم شیخ اول فرائد تقسیمی دارد، مرحوم آیا آخون اون تقسیم رو عوض کرد. اول تقسیم شیخ رو باید ببینیم چیه و اشکالاتی که به اون کردن اون هم معلوم بشود، تا معلوم بشود چرا مرحوم صاحب کفایه آمده از تقسیم شیخ رو عوض کرد. حالا اجازه میدم بحث امروز بگم، اگر راجع به دیروز بحثی دارید بعدا سوال بفرمایید، چون بحثا از هم جدا شد. و اما کلام مرحوم شیخ اول فرائد اینه: المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، فاما یحصل له الشک فیه او القط او الزن. سهلت دارید، فهم ما یحصل له شک فی او القط او الزن، فهن حصل له شک فالمرجع فیه، فهن حصل له شک فالمرجع فیه یل قواعد شرعیه از ثابته لشاک و تسمل اصول العملیه و تسمل اصول العملیه. بعد یه مقدار فاصله می شود بعد از اون که مجاری اصول چارگانه رو ذکر می کنه، زیر کلام شاهد ماست باز. فالکلام یقا فی مقاصد ثلاثه، فالکلام یقا فی مقاصد ثلاثه، الاول فی القط و الثانی فی الظن و الثالث فی الاصول العملیه. خب این کلام شیخ معلوم، شیخ آمده حالات مکلف رو به اصطلاح تسلیس کرده، حالت قطع و حالت زن و حالت شک برای مکلف ذکر کرده، قطع در مباحث قطع و زن هم در مباحث زن و شک هم در مباحث اصول عملیه بحث کرده. در اینجا چند اشکال به کلام شیخ رضیا کردن و همین اشکال منشأ تغییرات کفایه است. چرا صاحب کفایه تغییرات داده؟ به خاطر این اشکالاتی است که کلام شیخ در رسائل میاد. اولین اشکالی که به شیخ شده است این است، چرا ایشون میگه مکلف؟ اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، چرا مکلف میگه؟ بعضی از این اقسام مکلف نیستن. یکی از اینها کسی که براءت جاری میکنه، کسی که براءت جاری میکنه مکلف است. براءت یعنی عدم تکلیف. مقصر شما مکلفه، بعضی از اقسام شما غیر مکلف است. بنابراین یه رقم بگید که بتوانیم غیر مکلف را هم تو این مقسم جای بدیم. این یه اشکال که به شیخ کردم. دومین اشکالی که به شیخ شده است این است که شما میگید که از التفت الهات من شرعیه، مراد از شرعی چیه؟ شرعی مربوط به تکلیف خودش است یا عمه؟ مسلمن منظور تکلیف شخص خودش نیست، به علت این که گاهی تکلیف مقلدی رو میخواهد بدانه. مثلا مجتهد مرد میره سراغ احکام دماء ثلاثه، شک میکنه، استصحاب جاری میکند، براءت جاری میکند، یعنی برای خودش براءت استصحاب جاری میکنه، خودش که مبتلا به احکام دماء نیست. لابد برای مقلدی نشست این استصحاب و این شک و این براءت و این امثال اینها. پس کلامو چنان بگویید که شامل حال مقلدین هم بشود. اشکال سومی که شده است به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که این زنی که شما ذکر میکنید این دو حالت داره، یا زن معتبر است یا غیر معتبر. اگر زن معتبر باشد علم و حکم ظاهری پیدا میکنه، زن معتبر علم و حکم ظاهری پیدا نمیکنه، ولو علم و حکم واقعی ندارد اما به حکم ظاهری علم دارد. خبر واحد برای ما علم به حکم واقعی نمیاره، اما یقین داریم حکم ظاهرمون عمل کردن به خبر واحد است. پس خبر واحد علم به حکم ظاهری میاورد. پس این زنی که شما میفرمایید اگر معتبر بوده باشد علم به حکم ظاهری داره، پس داخلش در قد چرا نکردید؟ و اما اگر غیر معتبر باشه، خوب دقت کنید، زن غیر معتبر هم دو حالت داره. باز دو حالت یا اصول شرعیه درش جاری می شود یا نه. مثلا استصحاب که جز اصول شرعیه است، یا براءت شرعیه درش جاری می شود یا نه. اگر اصل شرعی درش جاری بشه باز قطع حکم ظاهری دارید. اون کسی که استصحاب میکنه یقین به حکم واقعی نداره، ظن به حکم واقعی هم نداره، ولی یقین به حکم ظاهری داره یا نه. استصحاب قطع به حکم ظاهری میآورد یا نه. بله، پس ببریدش این رو هم تو قطع. و اگر هم شکی باشد که اصول شرعی درش جاری نشود، این خوبه، این باقی میماند. جایی که انسان شک داره، نه علم به حکم واقعی داره نه علم به حکم ظاهری داره. تکرار میکنم، کسی که قطع پیدا میکند که حسابش معلوم، کسی که زن پیدا میکند یا زن معتبر است یا غیر معتبر. اگر معتبر باشد علم به حکم ظاهری پیدا میکنه، زن غیر معتبر هم که با شک مساوی است یا اصول شرعیه درش جاری میشه مثل استصحاب و براءت شرعی. کسی که اصول شرعیه جاری میکنه باز یقین و حکم ظاهری پیدا میکنه، اما اگر اصول شرعیه جاری نشود این داخل میشود در همون شک کامل العیار بدون این اشکالش اندام شد. اشکال سه نه نه اگر اصل شرعی باشه علم پیدا میکنه. تمام موارد چیه؟ حضور چه اشتباه داری؟ یعنی استصحاب، یعنی در این که موضوع استصحاب هست اشتباه کردی؟ چطور هم چیزی ممکنه؟ یقین سابق دارید قطعا یا نه؟ میگید بله یا نه؟ شک فعلی دارید یا در شکتون هم شک دارید؟ جواب منو بدید. سوال میکنم یقین به حکم ظاهری دارید یا نه؟ یقین به حکم سابق دارید یا نه؟ شک حالا هم دارید یا نه؟ دارید دیگه. از کجا اجتهاد میکنید؟ از کجا اجتهاد میکنید؟ جواب منو بدید. از هر کجا که جواب نشد. از چی؟ از ظواهر عدله. حجت از حکم ظاهری شرعن قطعا با بهش عمل کرد دیگه. حکم ظاهری حکم الله یا حقی زن معتبر، یقین داریم حکم ظاهری ماست، باید عمل کنیم به این حکم ظاهری. حکم ظاهری بودن که بعد درش نیست. خلاص پس نتیجه گرفتیم به مرحوم شیخ انصاری در بدو نظر سه تا اشکال شده که ایشون تصنیف اقسام که کرده با اون مقدمه چینی سه تا اشکال. حالا مرحوم صاحب کفایه میخواد یه بحثی بکنه که سه اشکال نباشه. قطع حکم ظاهری نمیاره، معذوریت میاره، حکم نیست. در مجرای اصول عقلیه بدانید حکم نیست. چار براعت عقلی میگه خدا مجازاتت نمی کن، قبح عقاب بلا بیانه، اما نمیگه اباحت. حکم در مجاری اصول عقلیه نیست، عدم العقابه. کما این که زن انسدادی هم، این کما رو هم دقت کنید، زن انسدادی هم روی مجرای حکومت، اونم حکم شرعی توش در نمیاد. رو مبنای کشف، کشف از حکم شرع میکنی، اما روی مبنای حکومت میگه بیش از این مجازات نمی کنی خدا. لا عقابه لا عذابه. عقل در مجرای اصول عقلیه و در زن انسدادی روی مبنای حکومت فقط کشف میکنه مجازات نیست، مؤمن از عذاب. اباحه نمیاره، دا حلیت نمیاره، حکم نمیارد، علم به حکم نمیارد، برای شرعی حکم شرعی میاره.
اگر فرضاً
حدیث رفع هم وجوب برداشته شد، یعنی لازمه وجوب برداشت شدن اباحه. اگر رفع عذاب بگه حدیث رفع، این براعت شرعی نیست، این براعت عقلی، تأکید براعت عقلی. اما اگر رفع رفع حکم بگه، رفع وجوب بگه، که اباحه میشه، این برمیگرده به بیان حکم شرعی. نتیجه این شد در مجاری اصول عقلی حکم شرعی نیست، زن انسدادی هم روی مبنای حکومت حکم شرعی درش نیست، مؤمن از عذابه. فقط نتیجه این شد مرحوم آقای آخوند برای اینکه این مشکلات سگانه و اشکالات سگانه از کلام شیخ دفع بشود، آمده مسیر رو عوض کرده. حالا عبارت مرحوم شیخ رو دو مرتبه میخوانم تا ببینیم اشکالات چگونه بود، بعد ببینیم مرحوم آقای آخوند چه رقم خواست این اشکالات سگانه رو برطرف کنه. کلام شیخ این بود: المکلف اذا التفت الى حکم شرعیین فاما یحصل له الشک فیه او القطع او الزن، فان حصل الشک له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیه الثابته للشرع و تسمى الاصول العملیه. بعد با فاصله ای: فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثه، الاول فی القطع و الثانی فی الزن و الثالث فی الاصول العملیه.
یه اشکالی دیگه
برای
اون شده که این متعلق حکم رو اهم از سه متعلق به حکم رو مرحوم شیخ هم از انشایی و ارتضایی گرفته.
بله.
به معلوم
آخو
میگه ما
اتشار داریم به فعلیه. حکم فعلیه. بله اونم هست. ولی اون درجه در این بحث که من میکنم میشه. معلوم آقای آخون آمده باید اینطور کده. البالغ الذی وضع علیه القلم. المکلف برداشته چی کرده؟ البالغ الذی وضع علیه القلم. وضع علیه القلم یعنی به سرحد بلوغ رسیده، حالا میخواد مجرای براءت باشه یا عجوبی برش بیاد. وضع علیه القلم منافاتی با براءتی که بعدم میاد نداره. بله. حالا من نظر ایشون رو توضیح بدم تا ببینیم کلام شیخ تا چه حد قابل اصلاح برگیده. ما کلام شیخ اشکالی هیچ نداره. حالا برمیاد. خب البالغ الذی وضع علیه القلم، این برای این که اشکال اول درش از التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری. حکم فعلی هم میگه، البته احکام شعنیه محل بحث ما نیست، اینم از بین برود، چون این اشکال هم کردن که این کلام شیخ حکم شعنی هم میگیره، ولی حکم شعنی البته حکم نیست، حکم تا فعلیت پیدا نکنه حکم. بسیار حکم فعلی این واقعی نوظاهری، این پیدا بشه حکم واقعی یا ظاهری، برای اینکه ظن معتبر از غیر معتبر جدا بشه، اصول شرعیه از اصول عقلیه جدا بشه. و بعدم گفته متعلق بهی او به مقلدی، متعلق بهی او به مقلدی، برای اینکه شامل بشه بعد مجتهد را و مقلد را هر دو. بعد می فرمان فهم من یحصل له القهر اولا، دو حال بیشتر یه زن و مسائل درست نی، اما ان یحصل له القهر اولا. و ان از ثانی اونجایی که قهر حاصل نشود، کجا قهر حاصل نمیشه؟ زن که قطع پیدا میکنه اگه زن معتبر باشه، اصول شرعی هم که قطع پیدا میکنه، از اونجاهایی که اصول عقلی جاری بشود یا زن انسدادی، همین باقی یحصل له القطع همه را شامل شد، علم شامل شد، زن معتبر شامل شد، اصول شرعی را شامل شد، همش قطعه. اونی که باقی میمونه برای لا فقط اصول عقلیت و زن انسدادی، اونم رو مبنای حکومت میدانید. زن انسدادی دو مبنا درشه، یکی مبنای کشفه، یکی مبنای حکومت. مبنای کشف این است که مقدمات انسداد یک شفا ان حکم شاره، باز اونجا دستمون به حکم شرقی بند میشه، یک شفا ان حکم شاره دستمون به حکم شرعی بند میشه. اما مبنای حکومت کشف از حکم شرعی نمی کنه، میگه آقا بیش از این معذوری، عمل به زنت که بکنی اندل انسداد معذوری، خدا مجازاتت نمی کنه، مؤمن از عذاب، حکم به شما نمیده زن انسدادی رو مبنای حکومت، کشف نمی کنه از حکم شرعی. و علی الثانی لابد من انتهای الی مستقل به العقل، بنابر ثانی که انسان علم پیدا نکنه، ببینید منحصر میکنه به ظن انسدادی و اصول عقلیه. لا بد من انتهائی الى مستقل به العقل من اتباع ظن. عقل میگه ظنی باید بهش، باید به ظنت عمل کنی، لو حصل له اگر پیدا کنی، لو حصل له. و قد تمت مقدمات الانسداد على تقدیر الحکومه، و قد تمت مقدمات الانسداد على تقدیر الحکومه. خب اگر زنی حاصل نشد زن انسدادی چکار کنی؟ و الا فرجوع الى الاصول العقلیه، فقط عقلیه بگیر. و الا فرجوع الان اصول عقلیه، نه علم به حکم واقعی هست نه علم به حکم ظاهری، فقط مؤمن از عذاب و الا فالرجوع الى الاصول العقلیه من البراءه والاشتغال والتخییر. براءت یعنی براءت عقلی نه براءت شرعی. اشتغالم که مسلما اصالح الاحتیاط دلیل عقلی داره نه دلیل شرعی، دلیل شرعی هم میگن ارشاد و حکم عقله روایات احتیاط، و تخییرم که صرفا اصل عقلی هست. خب این سه تا اشکال یا چهار تا اشکال که به شیخ وارد می شود، مرحوم آی آخوند آمدن بیان می کردن که این اشکالات مندفع بشه. یه جمله هم در آخر کلامش داره مرحوم آی آخوند، میگه ما که آمدیم از تسنیس به تسنیه اقسام سگانه رو دوگانه کردیم، برای این است لعله یلزمت تداخل الاقسام، برای این که اقسام تداخل نکند، فیما یذکر له من الاحکام، در احکام تداخل نکند. چه تداخل؟ ظن معتبر داخل در قصد، اصول شرعیه داخل در قصد، این تداخل اقسام میشه. اقسام شما در احکام تداخل پیدا میکنه، داخل در قطع میشه. پس عدلنا ان تسلیس الاحکام ان تسلیس الحالات الى تسلیت الحالات، برای این که لا تداخل الاقسام فی الاحکام. بله داخل شک، شک هم دو حالت داره، یا اصول شرعیه جاری میشه، علم هست، علم پیدا میکنید دیگه، های اصول شرعیه جاری بشه علم و حکم ظاهری، یا اصول عقلیه هست که داخل در قسم دومه. این خلاصه کلام مرحوم آی آخوند، نورم کلامش. و اما به عقیده ما اصلا مسیر بحث دگرگون شد. ما نمیخواهیم بیایم در اینجا اقسام درست بکنیم، فرضی و خیالی. اصلا هدف از این تقسیم اقسام چیه؟ هدف گم شده در این وقت معلوم، هدف این از حصول کتابمون رو تنظیم کنیم. برورگردم نداره، ما سه بحث داریم در این جلد دوم، مباحث قطعه، مباحث زنه، ما باعث اصول عملی ده هست اینطور یا نه، خود مرحوم آخوند این کار کرده یا نکرده، ما باعث قطع جدا کرده، ما باعث زن جدا کرده، ما باعث اصول عملیات جدا کرده. بله ما میخوام یه فهرستی برای این کتاب بنویسیم. شمایی که از تصنیف به تصنیه آمدید اینجا، خودتون فهرست کتابتون غیر از اینه، خودتون مباحث قطع دارید، بعد مباحث زن در کفایه است، بعد مباحث اصول عملیه. من خود مرحوم آخوند این کار نکرد. دقت کنید، ما میخواهیم فصول کتاب و ابحاث کتابمون رو مشخص کنیم. ما نمیخوام یه تقسیم خیالی بنشینیم پیش خودمون بکنیم چیکار بکنیم که تداخل نشه. این بحثا نیست، بحث این هست یه بحث واقعی میخواهیم بکنیم که منطبق بر مباحث کتاب بشه. ما در جلد دوم سه بحث داریم، مباحث القهر، مباحث الزن، مباحث الاصول العملیه. مگر از این هم نیست؟ آخرش هم تعارض و تعادل ترجیح اینا اساس اینه. ما میخوام در اول کتاب مسیر بحث مشخص کنیم. از این که شما تصنیف و تصنیف کنیم خراب میشه. آیا ما مباحث زن رو در مباحث قطع بحث میکنیم؟ کسی مباحث زن رو تو مباحث قطع آورده؟ کسی مباحث اصول عملیه تو مباحث قطع آورده؟ اصول شرعیه رو شمای مرحوم آخوند در مباحث قطع بحث میکنیم؟ اصول شرعیه رو شما تو مباحث قطع میکنیم؟ نمیاری؟ خود شما این کار نکردید. از چرا در اول کتابتون فهرست مباحثتون به هم زدید؟ چرا به هم زدید؟ همینه و اون مباحث و لذا کلامش رو خوندم دوباره میخوانم عیب ندارد. ما میخوام بینید تو آسمان ها پیش خودمون برای ملائکه بحث کنیم، یا میخوانیم تو زمین برای اصولمون بحث کنیم. عجب حربی فلو کلاما، این زیل کلام شیخه، یقا فی مقاصد ثلاثه، المقصد اول در قهر رسائل میبینیم، مقصد اول در قهر، مقصد ثانی در زن، مقصد ثالث در زن. معلوم آخوند هم همین مقاصد داره، معلوم آخوند هم همین کار کرده، مقصد اول در قهر، مقصد ثانی در زن، مقصد ثالث در اصول. یه تقسیمیست که مرحوم شیخ تقسیم طبیعی کرده. از دفعه لازاله مجاری اصول، خدا رحمتش کنه، اول بحث اصول عملیه اونجا مجاری اصول بحث میکنیم. مجاری اصول اینجا داشتیم و رضا ما بحث مجاری اصول هم نمی کنیم. مجاری اصول اول بحث، اول مباحث اصول عملیه، اول اصول عملیه که رستیم مجاری اصول عربه اونجا بحث میکنیم انشاءالله. رفتی به این مباحث نکنیم. در آدم خیال یا در مباحث کتاب، در خارج برای چی؟ چند برای چی میشه؟ این تقسیم برای چیه؟ این تقسیم همینجا در تو مکلف همینجا بحث شد. سؤال تو کتاب ما این تقسیمی که مرحوم آخون کرده همینجا بحث شد، برای اینکه بعدا بحثی نکرده هستی. هرگز در مباحث قد بحث اصول شرعیه نکردیش مرحوم آخون. کجا در مباحث قد بحث اصول شرعیه کردی؟ کجا در مباحث و قد بحث اصول زن معتبر کردی؟ همینجا دفت شد. شما یه تقسیم خیالی میکنید که همینجا دفت بشه، یا یه تقسیم میخواید بکنید که در تمام مباحث کتاب سر کتاب سر کار بگم تقسیمی تقسیم واقعیست بر اساس معیارهایی که در کتاب مطرحه. الان عرض میکنم از اون لازاله تقسیم باید به حسب حالات واقعیه باشه، نه به حسب حکم. ما در تقسیم تابع واقعیت موضوعاتی، نه تابع احکام. احکام تابع تقسیم ماست. ما چه حالت داریم؟ این که باید برگرد نداریم، حالت قطعی، حالت زمین، حالت شکی. حالا دو تا حکم شبیه هست باش، تداخل اقسام در احکام ضرری نداره. تقسیم طبیعی آن است که بر واقعیت خارجی منطبق باشه. آن چه واقعیت خارجی سه حالت منطبق داره. سه حالت. شما باید احکام اینها رو در اصول مختلف بیان کنید. تقسیم تابع واقعیت خارجی است و حالات سگانی که برای مکلف پیدا میشه. تقسیم تابع. و اما احکام دو قسم اجازه، دو قسم حکمش یکیه باشه، پنج قسم حکمش یکیه. اجازه بگیره کمی مهلت. ما یه مسئله، حالا من مثال در اینجا براتون میزنم، ما یه مسئله داریم در باب صلات مسافر. لابد مسئله دیدید انشاءالله، یادتونم هست، از تونم سوال کنن مردم میدانید. سوال میکنن که اگر کسی آمد یه قصد اقامه کرد، ده روزم مون یا نماز چهار رکعتی خون، اقامش محکم شد، اگر به ما دون المسافه رفت و برگشت، سه فرسخ رفت و برگشت، کمکران رفت و برگشت، یه فرسخ رفت و برگشت، حکمش چیه؟ هشت قسم در اون در این ذکر شده، هشت حالا. از این هشتا پنج تاش ممکن یه حکم داشته باشه، داشته باشه. شیش تاش ممکن یه حکم داشته باشه، قصد باشه. دو تا تمام از قصد تمام که خارج نیست، یا قصد و یا تمام، ولی هشت حالت داری. من یه وقتی میروم جایی برمیگردم محله کن، یه وقت میروم اونجا، از اینجا بار سفر بستم، از اون مسیر میرم و برمیگردم اینجا، اینجا دیگه قصد نمیخوام اقامه 10 روز بکنم، یه وقت میخوام برگردم اینجا اقامه 10 روز بکنم، یه وقت اینجا به عنوان یکی از منازل سفر جدیدم محسوب میشه. این چندین حالت داره مکلف، 8 حالت داره. از این 8 حالت بعضی قصد و بعضی اتمامه، حکمش 2 تا بیشتر نیست، یا قصد داره یا اتمامه. اما 8 صورت داره، ما نمیتونیم تقسیمات طبیعیه خارجی یا به هم بزنیم به خاطر اقسام، به خاطر احکام. احکام ممکنه من 100 قسم بکنم مسئله رو، 2 تا حکم بیشتر نداشته باشه، 60 تاش یه حکم داشته باشه، 40 تاش هم یه حکم داشته باشه. من نمیام 2 قسم بکنم، 2 قسم مرا به واقع دست نمیرسانی. ترجه دارید از تداخل احکام نترسید. همه مسائل فقهی و اصولی گاهی تداخل احکام میشه.
تداخل
احکام، تداخل احکام
وظیفه من داشته باشم غیر
اون یه بحث دیگه است. حالا اون یه قاطی کردید، اون یه بحث. بنابراین علی ذلک، اون چه در تقسیم معتبر است ملاحظه احکام نیست. ما احکام رو نمیخوام یک کاسه کنیم، ما باید اون حالات طبیعیه مکلف رو در نظر بگیریم، بعد اون احکامش بیان کنیم. ممکنه 10 حالت داشته باشه، 5 حالتش یه حکم داشته باشه، 5 حالت دیگه یه حکم داشته باشه. ما نمیم رو پسیم. کسی که از محل اقامش حرکت میکنه بعد میخواد برگرده 10 روز مجددن اینجا بمانه، این با کسی که برگرده 10 روز میخواد نمانه فرق. با کسی که به اینجا آمدنش به عنوان منزلی از منازل مسافرت جدید است فرق داریم. 8 صورت در اینجا کردن. ما باید این تقسیمات واقعیه رو، نتیجه این شد تقسیم تابع واقعیت حالات است و از تداخل احکام وحشت نکنید. مرحوم آخوندی که قائل تسمیه شده در اینجا، خودش در عمل تسمیه قائل شده، تسمیه را همینجا دفت میشتد، همینجا علیجا پاشو گذاشت بیرون، مثل شهر حرکت میکنه. مواصل قبل، مواصل زن، مواصل رسول عملیه، اینن مثل مرحوم شیخ عمل میکنن بدون کم و کار. تازه کردی حضا اولا کدامش را حالا میگه میچ کدامش وارد نیست. و اما ثانیا نیست تقسیم. خیلی خوب، این سوالات واقعیه. پس چرا تصمیم رو داشت میکنی؟ تصمیم من سوالات دارم. بله شما حالات چرا؟ شک رو میتونید در واقع قطع وارد کنید. شک وقتی مجرا اصول شرعیه شد داخل قطعه، داخل قطعه. شک اگر اصول شرعیه باشه داخل قطعه، قطع رو حکم ظاهر میکنه. زنم اگر زن معتبر باشه داخل قطعه، قطعه به حکم ظاهر. خب حاضر اول این که میگم مسیر بحث عوض شده، جدا عوض شده، اینش اشکال دوم این از قطع به حکم ظاهری و حکم واقعی رو در عرض هم نباید انداخت. حکم ظاهری و واقعی در طول همه، شما همه این حال نمیتونید تو مباحث قطع ببرید. حکم ظاهری ببخشید، حکم واقعی موضوع حکم ظاهری میشود. من اول شک میکنم در حکم واقعی، بعد که شک کردم عصد داری میکنم، بعد علم به حکم ظاهری پیدا میکنم. علم به حکم ظاهری در کنار علم به حکم واقعی نمیتونه قرار بگیره، در یه مبحث نمیشه بحث کرد در عرض هم. اینا دو حکم طولی هم و لذا در مباحث قطع باید قطع به حکم واقعی بحث کرد. بعد که بس اون به دامن حکم واقعی نرسیم شک میکنم. شک کردیم مباحث اصول عملی نیاد. شما نمیتوانی چیزی که در موضوع دیگری عقص دینا رو قاطی بکنی. چی در مباحث اصول قرد بحث از حکم ظاهری کرده که شما بکنید، که ما بحث از حکم ظاهری بکنید، اینا در عرض هم نیستن. پس این که خیال میکنه قطع با حکم ظاهری داری درسته، اما این داخلی در مباحث قطع نمیشه. مباحث قطع قطع با حکم واقعی است، چون اینا در عرض هم نیستن، اینا در طول همه هم. بله الان مباحث علمی اجمالی هم میگم، در تحضیب و رسول یه اشاره به علمی اجمالی دارم، الان راجع به علمی اجمالی هم بحث. معلومه آخون در اصول که حکم ظاهر در اصول که قبول داره، در اصول که قبول داره، در اصول شرعی، در امارات کلام آخون هم در امارات مختلفه، در ابواب کفایی بعضی جا قبول کرده جعل حکم مواصل رو، بعضی جا جعل حکم مواصل رو قبول نکرده، اونو بعدا انشاءالله میشه. هزا ثانیه اینجا بود من خود این دسته تشکال این دسته تشکال رو بگم. هزا ثانیه و اما سالسن مکلفی که شیخ گفته اشکالی بهش وارد نیست. مکلف مراد همون البالغ العاقل، مکلف یعنی مکلف به اصطلاح اون حالت ملکه ای برش در نظر میگیری، نه مکلف بالفعل شعنی، مکلف به شعن بالقوه، همون مکلفی که همینجا میگن آقا فلان کس به حد تکلیف رسیده یا نرسیده مکلف شده. مکلف یه اصطلاحی در عرف متشرعم دارد به معنی همون مکلف شعنی و بالقوه، یعنی العاقل البالغ، کسی که دارای این دو صفت باشد، عاقل بالغ باشه. مکلف که گفته میشه اینه، این اشکالی به کلام شیخ وارد نمیشه. اگر اون اشکال داشته باشه کلام مرحوم آخوند هم اشکال داره. البالغ الذی وضع، این زیادی داره، کجاش زیادیه؟ الذی وضع کافیه دیگه، البالغ نه. الذی وضع علیه تکلیف، قلم و تکلیف دیگه، البالغ چیه؟ یا بگید البالغ العاقل، یا بگید الذی وضع علیه قلم و تکلیف. وضع که گفتید هم بلوغ رو میگیره هم عقل رو میگیره. رفع القلم عن السبی عن المجنون عن النائم، خب رفع القلم رو ناستن فبنان علازاله، خود کلام شما نیچی اضافی داره. البالغ العاقل الذي هیچ کنم نمیخواد، الذي وضع علیه قلم، بعد عبارتش گذاشته الذي وضع علیه قلم و تکلیف دیگه الوالم که برای چی؟ چون تکرار اینه، اگر زیادی باشه عبارت مرحوم آخوندم زیادی داری. پس المکلفی که داشت نه میگن وضعه، معنی شعنیت توش هست، معنی وضعه تو ذهن اینه، المکلف هم هست، بله المکلف هم معنیه. پس نتیجه این شد المکلف، مکلف بالفعل مراد نیست، مراد از مکلف هم مکلف اصطلاح فقیست، یعنی بالغ عاقل، یعنی شعنیت، این مراد. خیلی و اما اینجا که مقلدین شامل نمیشه، کلامش اطلاق داره، چون مقلد شامل نشه. مرحوم شیخ میگه از التفت الی حکم شرعی، نمیگه حکم شرعی یعنی یختص به، میگه یختص به داری که اشکال داشته بشه، اما هم شامل میشه احکام شرعی خودشو هم مقلدینشو، بنابراین کلام شیخ از این نظر مطلقه. میخواد از کردم کلام شیخ که میگه اذا بله اذا التفت الی حکم شرعی، التفات به حکم شرعی پیدا بکند، این حکم شرعی اهم است از این که متعلق به خودش یا متعلق به مقلدینش باشد، این نداره حتما مال خودش هست. کلام شیخ عامه. حالا شما میفرمایید توضیح میخواید بدید بدید، متعلق بهی او به مقلدی، اگر عنوان توضیح باشه ما مزاحم نیستیم، اما
برای اینکه اینا که بالاخره نه درد دوا نمیکنه،
الان درد دوای دردش عرض میکنم چه چیز دوا میکنه. بعد و همچنین این که حکم مراد از حکم فعلی نه حکم شعنی، ملت این که حکم شعنی حکم نیست، حکم فعلی حکم است. پس کلام شیخ در اینجا هیچ عیبی نداره و به عبارت واضح شیخ میخواد مباحث کتاب را فهرست بندی کنه در مقدمه. چه کنم بهتر از این که بگه مباحث کتاب من چه مبحث است؟ مبحث علم است، مبحث ظن است، مبحث شک و اصول عملیه است. چه بگه بهتر از این؟ بله، یه همچین مسئله به انصافی افتاده توی این دست انداز. مرحوم آقای آخوند آمده تصنیف و تصنیه کرده و همینجا هم راهاش کرده و خداحافظی کرده، یه قدم هم با تقسیم خودش همراهی در مباحث آینده نمی کنی. در اینجا یه مطلب دیگر هست که قبل کنیم و آن این است که علم اجمالی در این وسط چی کاری میشه که دیرم در تقریب بین تن اشاره شده. علم اجمالی در این وسط چی میشه؟ علم اجمالی ببینید دو جنبه داره، یعنی نظر ماست که در اینجا در معرض میکنه. علم اجمالی علمیست آمیخته با شک، یعنی دو جنبه داره، جنبه قطع داره، جنبه شک داره. از نظر این که میدونیم یکی از این انعاط نجس هست، علم داریم، این داخل در مواسط قطع. ولی از نظر این که نمیدونیم به عینه حاضاس یا حاضا یا حاضا یا حاضا، شک داریم درست. بنابراین حق این است که علم اجمالی احکامش دو قسمه، یک قسمش در باب قطع باید مطرح بشه، یک قسمش در باب اصول عملی. اونی که راجع به جنبه قطع علم اجمالی مخالفت قطعیش نمیشه کرد، لا یجوز المخالفت القطعیه. اینو باید در مباحث چی بحث کنیم؟ بله؟ مباحث قطع بحث کنیم، مباحث علم بحث کنیم. چرا؟ چون علم داریم، خاصیت علم هم داریم جز المخالفت القطع. اما آیا احتیاطم بکنیم؟ یه مشکوک رو میشه به جا بیاریم، یکی از اطراف میتونیم مرتکب بشیم، این شکه، شک داریم. این یکی که یقین نداریم نجسه، میتونیم شورش کنیم؟ مخالفت احتمالیه جایز است یا نه؟ این میخوره به شرط. اینو باید در مباحث اصول عملیه بحث کنیم. پس علم اجمالی از اون جایی است که علمیست آمیخته با شک، اون مقدار که مربوط به علم است که موافقت قطعیه است در این مباحث باید بحث بشود و اون آمیختگیش به شک در مباحث دیگر باید قطع بشه و اینها رو باید حسابش از هم جدا کرد. و اتفاقا هم شیخ هم مرحوم آخوند همین کار کرده در مباحث علم اجمالی که در اول کفایه بحث میکنن، فقط لازم مخالفت قطعیه بحث میشه، اما لازم احتیاط بکنیم امثال اینها رو میذارندش برای مباحث اصول عملیه. فبنان علازاله امروز فهمیدیم که تقسیم ما باید سگانه بشه و چرا سگانه باید باشه.